درده بی پایان به ایران، درده بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم با 13 برنامه تحلیل روز. گفتگویی خواهیم داشت با هم، دیدگاهامون رو در مورد اتفاقاتی که در جریان هست به اشتراک میذاریم. شما میریم به استرالیا پیش کوروش معصومی گرامی. کوروش جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و همچنین بینندگان خوب اپوزیت، و درود میفرستم به روان همه جان باختگان راه آزادی که در طی 46 سال گذشته به دست دشقیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شدند و جاودانه شدند.
درود به روان همه شون و عرضم به خدمتون که خب ما الان بریم راجع به ایران. خیلی لحظات حساسی رو داریم میگذرونیم. در همه دنیا اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته، در خود آمریکا، در ایران. خب در ایران که خیلی بعد از این جنگ 12 روزه مخصوصا تقریبا میتونم بگم ساعتی داره اتفاقات عجیب و غریب میفته تو ایران، و آخرین اتفاقاتی که افتاده قطعی آب هست به صورت گسترده، مخصوصا آب تهران داره قطع میشه این برمون، و قطعی برق هست در نقاط مختلف ایران. پهگاز ها هم که همچنان در فعالیت هستن، و آتش سوزی. مثلا آخرین نکتهش آتش سوزی دل کوههای توچال. راجع به این چی فکر میکنیم؟
شنیدم منم اخبار رو افشین جان. نخست این که همه چیزهایی که خیلی هم بی رفت به نظر میرسن در انتهای یک ارتباطی حتما با هم دیگه دارن. چیزی که من در رابطه با همین آخرین چیزی که اتفاق افتاد در رابطه با این مکانی که در بالای توچال بود، در اون نقطه بود که زده شد، 100% اصلا شک نکن که کار اسرائیل بوده، بدون هیچ شکی مطمئنم که کار اسرائیل بوده. پیرو این برنامه که اینها دارن توازن قدرت رو به نفع مردم تغییر میدن، یعنی اسرائیل یک برنامه رو داره پیش میبره که چطوری چشمها، گوشها و دید این نیروهای امنیتی رو از بین ببرن. تا جایی که من فهمیدم مکانی بوده برای شنود. خب حالا بله، ممکنه که شما بگی بله جاهای دیگه هم هستش که در مخابرات و اینها که میتوانن کار شنود رو انجام بدن، اما این نقطه بالاترین نقطه‌ای بود که در تهران وجود داشت و حتما کاربرد خاص داشته و بسیار بسیار هدفمند، و به موقع این اتفاق افتاد و این زده شد. ویدیویی دیدم که مال سالهای قبل بودش، فکر میکنم 7-8 سال پیش بود، ویدیویی از داخلش هستش که کاملا تجهیزات و اینها رو نشون میده که خب در حال شنود هستن و اینها، که خیلی خب برای خود من جالب بود. چیزی که من میبینم اینه که اسرائیل داره توازن قوا رو به نفع مردم داره تغییر میده، و این بسیار بسیار نکته مهمیه. اما کسانی هستند که دارن تلاش میکنن که این رو یه جوری تصادفی نشون بدن. همین مسئله که در رابطه با گاز و اینها پیش اومد، خیلی جالب بود که دیدم یک هموطن یه نکته ای رو گفت، خیلی برای من جالب اومد این نکته، مال خودم نیست، از قول اون هموطن میگم. میگفتش که اون موقعی که شما میومدید به صورت نمایشی به مجلس حمله میکردید، به شاه چراغ حمله میکردید، بمبگذاری میکردید، و میگفتید که خیلی پافشاری میکردید، شاهد میوردید که آقا این کار اسرائیل بوده و اینها، خیلی مردم ایران قشنگ نگاه میکردن و میگفتن که نه کار خودتونه، خیلی هم تابلوه، و شما هی پافشاری میکردید که خودتون رو قربانی تروریسم نشون بدید. حالا امروز که وارون اون شرایط به وجود اومده میخواد یه جوری نشون بده که نه، اینا همش تصادفی اتفاقیه، و مردم این بار که نخیر، این دفعه کار اسرائیله. توجه میکنی؟ اینجا نشون میده که مردم ما چقدر آگاه هستن، چقدر هوشیار هستن، و خیلی دقیق و به قول معروف به روز دارن جریانات دارن دنبال میکنن. چه نفعی داره مثلا برای یک مردم عادی که بلنشه بره بالای قله توچال، خب بره اونجا مثلا یه همچین کاری بخواد انجام بده، چطور تا پیش از این 12 روز از این اتفاقات نمی افتاد؟
اصلا کسی نمیتونه نزدیک بشه به اونجا، یعنی مثلا مسیر کوهپیمایی نیستش که کسی بخواد بره اونجا.
بله دقیقا، و میبینه که نفعی برای مردم نمیتونه این قضیه نفعی داشته باشه. در ادامه آتش سوزی ها هم همچین، اما مسئله آتش سوزی ها مسئله آتش سوزی ها پیرو اون برنامه های پیشین، اون اصلا یک جریان دیگه ای داره که پیشتر عرض کردم. از دید من دو جریان اطلاعاتی در حال حاضر در ایران با همدیگه درگیر هستن. عده‌ای دارن، یعنی یکی از این اتاقها داره جریان انقلاب رو داره آماده میکنه که برن به طرف انقلاب و یک براندازی کامل و برچیدن کلن جمهوری اسلامی، که خب مشخصی که خب خیلی بیشتر این طیف خیلی به غرب نزدیک هستن، و بخش دیگه که به طرف روزها و یه سری جای دیگه هستن، اونها دارن تلاش میکنن که یک جوری مثلا جلوی این جریان رو بگیرن. خیلی جالب بود ویدیوهایی از سطح کرج اومد بیرون که نشون میداد که چقدر اینها خشکه. دوباره یعنی پشتبند همون نیروی مخالف اطلاعاتی رفتن یه سری دوباره ویدیو فرستادن، نگاه کنید ببین چقدر آب داره. یعنی قشنگ رسیده به یک گفتمان لحظه‌ای که عده‌ای دارن میبرن به طرف شروع انقلاب و عده‌ای دارن جلوش رو میگیرن. البته جلوش رو میگیرن چطور؟ برای اون مسئله پوست اندازی و اینا، یعنی یک جریان تغییر کنترل شده که دقیقاً کنترل جریان دستشون باشه، وگرنه در هر صورت هر دو سناریو به تغییر ختم خواهد شد. منتها یکی ظاهری خواهد بود، ولی خب یکی کاملا اساسی خواهد بود. این چیزی که من دیدم و جالب بود برای من که شخصی به نام مثلا این آقای مطهرنیا که خیلی تفسیر و تحلیلگر درجه یکی هستن ایشون و میان پیشگویی میکنن، پیشبینی میکنن، بسیاری از جریانات رو ایشون اومدن توی این چند وقت گذشته پیشگویی کردن و گفتن که بله این اتفاق در انگار که یه گوی بلورین اینجوری جلوش داره و بعد میشه نگاه میکنه، بعد میگه مثلا در فلان موقع بله فلان اتفاق خواهد افتاد، بعد یه سری از این واژه های خیلی بلوم به سلوم برم به هم دیگه میچسبه. نخست این که پیامی دارن برای ایشون جناب مطهرنیا که فامبلیت رو از کلاهی در ابتدای انقلاب 57 تغییر دادی به مطهرنیا که از یهودیان کاشان هستی، دوستی برای من اینها رو گردآوری کرد و تمام اطلاعات شما رو برای من فرستاد. شما 100% نیروی امنیتی هستی، 100% با وزارت اطلاعات کار میکنی و تمام این خطها رو وزارت اطلاعات داره بهت میده و میگه که آقا برو اینجی. حالا میگم وزارت اطلاعات، حالا ممکنه که مثلا چیز باشه، ساس باشه، سازمان اطلاعات سپاه میتونه باشه، آره به هر حال نهاد امنیتی که داره بهت خط میده و داره بهت میگه که بلند شو برو جلو، اینو اینجوری بگو اونجوری بگو، و شما یهو میرسی به نقطه‌ای که بله تغییر در پاییز اتفاق خواهد افتاد و خیلی پافشاری میکنی و آسمون ریسمون به هم میبافی که به مردم این رو بقبولونی که آقا قراره تو تابستون قرار نیست اتفاق بیفته ها، مردم منتظر باشید در پاییز این اتفاق. و چون اون کردیت رو برای شما به وجود آوردن، اون اعتبار پوشالی رو برات به وجود آوردن و خب ایده مثلا فریب میخورن، ایده مثلا نمیتونن تشخیص بدن که شما یک آدم امنیتی هستی، میان این جریان رو باور میکنن. ولی به شما خواهم گفت پیرو داده هایی که سروان کرمی زد که به بهترین شکل ممکن ایشون اومد و این جریانات رو برای ما باز کرد و گفتش که آقا چشم اسفندیار جمهوری اسلامی تابستان هست، فصل تابستان هست، و دلایلش رو کاملا سروان کرمی زند در همون برنامه که با شما داشت، که من کاملا اون برنامه رو دوبار من نگاه کردم و نکات بسیار بسیار مهمی رو گفت. مهمش این بود که سربازان سرکوبگر، نیروهای سرکوبگر مجبورن که از لباسهای خیلی ضخیمی استفاده کنن که مثلا یه جوری مثلا حالت پوششی داره، اونجا واژه سوسکی رو به کار بردن، لباسهای سوسکی رو به کار بردن، و این در فصل گرما و با توجه به رنگ سیاه کلن 2 ساعت بیشتر توش نمیتونه دوام بیاره. نکته بعدی که سروان کرمی زند گفت راجع به اون موتور چینی اون ماشین های آپاش و اینا بود، اگر خاطرت باشه گفت که اینا وزن زیاده و به موتور فشار میاره و این اصلا نمیتونه بیشتر از 1-2 ساعت توی اون ترافیک بخواد بمونه، خیلی سریع جوش میره و اصلا کاملا از کار میفته. یکم اون زاویه چرخش فرمون و اینها اگر خاطرت باشه کاملا این، و این حتما باید در فصل تابستان باید اتفاق بیفته و اگر ما این فصل رو بخوایم از دست بدیم کار خیلی سخت‌تر خواهد بود. البته که این بار اون پشتیبانی که از طرف اسرائیل داره میشه، از طرف غرب داره میشه، اون پشتیبانی رو در حال حاضر کم کم دارن انجام میدن. خب چندین پایگاه‌های یگان ویژه رو زدن و تقریبا نیروهاشون داغون کردن، نیروهای هشتم که دیگه فعلا توانایی فعلا ورود به ایران ندارن، فاطمیون و زینبیون هم که اصلا اینقدر از این جریان اخراج افغان‌ها و اینها اصلا ناراحت و اصلا به هم ریخته و این اصلا، یعنی یک سیستم خیلی فشلیه که در حال حاضر اینها نمیتونن به این سرعت به قول معروف بچن نیروهای سرکوبشون رو، نیروهای امنیتیشون رو. افشین جان اتفاق بسیار بسیار بزرگی افتاده، یعنی این داده هایی که داره به دست میاد الان باور کن یک هزارم اون میزان خسارت هم نیست، یعنی میزان خسارت دست کم 12 روزی که اون حملات صورت گرفته و تا امروز، یعنی از روز اول تا امروز بسیار بسیار بالا بوده. هیچ کدوم از اینها تا الان گزارش نشده به خاطر اینکه واقعا باعث ریزش خواهد بود در جمهوری، ریزش رو یعنی سرعت ریزش رو چند برابر خواهد کرد. میخوام بهت بگم که الکی تسلیم نشدن که میره به ترامپ، میره با فاکس نیوز، این عراقچی میره دیدار میکنه با فاکس نیوز، مصاحبه میکنه و میگه که آقا همه چی از بین رفته، همه چی داغون شده، نمیدونم خودشون زدن الان به موش مردگی و اینا، که آقا بیایید صحبت میکنین. دیروز دیدم که این سفیر جمهوری اسلامی تو سازمان ملل، ما آماده مذاکره با آمریکا هستیم، با همه مذاکره میکنیم. مثلا چیزایی که در داخل میگن با چیزایی که در خارج میگن زمین تا آسمون فرق میکنه. بله ببخشید طولانی
شد. نه خواهش میکنم، اشاره کردیم مسئله تغییر کنترل شده یا کنترل نشده. به هر حال معمولا تغییر کنترل شده اتفاق میفته، یعنی اینکه بالاخره اون سیستم جایگزین باید آماده باشه برای اینکه بتونه بیاد و سوار این سیستم مدیریتی بشه، بتونه کشور رو اون خدماتی که به هر حال هر حکومتی باید بده بتونه اونو مدیریت بکنه و این بعد اون آمادگی بعد اون طرف باشه. حالا یعنی به نظر من در هر دو صورتش کنترل شده است، ولی تفاوتی که هست اینه که کنترل شده وسیله کی، یعنی آیا واقعا نیروهای جدید سالم بیان کنترل بکنن یا نه همون یه بخشی از بدنه قبلی بیان نقابشون عوض بکنن و اونا بیان کنترل بکنن، که همون پوست اندازی میشه تقریبا. و به نظر من بحث بین تابستان و پاییز شاید تفاوتش این باشه. و این یه نکته دیگه هم که گفتی راجع به این که به حال اینکه عراقچی الان میاد میگه که ما با اسرائیل دشمن نیستیم، نه ما هیچ وقت اصلا تو پالیسیمون نبود که اسرائیل رو حذف بکنیم، اون یه دروغ بزرگ است. اصلا از ابتدایی که جمهوری اسلامی شکل گرفت و به وجود اومد برای چی رفت اول سفارت اسرائیل رو گرفت؟ اما روز اول هفته اول رفتن سفارت اسرائیل رو اشغال کردن و تبدیلش کردن به سفارت فلسطین و شروع کردن به حمایت از گروه های به اصطلاح نیابتی در، یعنی دلیل حمایت از فرض کنید مثلا حزب الله لبنان، حمایت که چه عرض کنم مثلا حزب الله لبنان از پایه ساختن دیگه، یا در سوریه همه داستان برمیگشت به اینکه اسرائیل بعد از بین بره، یعنی دشمنی با اسرائیل بود که و حتی دلیل و منطق دشمنی با آمریکا هم این بود که چون آمریکا در اسرائیل حمایت میکنه ما با آمریکا هم دشمنی، پس مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر اسرائیل که اصلا رو شاخش بود. ولی الان حالا دارن عوض میکنن حرفشونو. چرا؟ برای اینکه در گذشته یک روندی طی میشد، یعنی مثلا آژانس انرژی اتمی بود، بعد میرفت سازمان ملل، بعد از سازمان ملل میرفت شورای امنیت، بعد میرفت شورای حکام، بعد میومد کنگره آمریکا، تا اینکه مثلا بخواد یه هواپیمای آمریکایی بیاد روی ایران. ولی الان اینجوری نبود، خیلی سریع یک میونبری زده شد و بی‌تو اومد و کارشو انجام داد و رفت. اسرائیل هم قبلش قشنگ زد هر جوری دلش خواست زد، که همه میدونیم که با چراغ سبز آمریکا بوده. و یعنی میخوام بگم چون این شرایط عوض شده، خب جمهوری اسلامی هم فهمید که الان این بار سنبه پرزوره و دیگه جای این بازی ها نیست. به هر حال این تغییر کنترل شده و کنترل نشدم جالب هست که چطور قراره این انجام بشه. یعنی مهم تقریبا دیگه براندازی جمهوری اسلامی مسجل شده، شاید به نوعی فقط مسئله سر اینه که چجوری و کی قراره بیاد زمان امور رو به دست بگیره بعد از این داستان. نکته ای داری در این زمینه؟
بله افشین جان، خاطرمون باشه که اصل غافلگیری همیشه چشم اسفندیار جمهوری اسلامی بوده. هر گونه فراخوانی که شروع بکنن به اینکه آقا فلان روز فلان ساعت نمیدونم اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، در جریان باشید همه اینها محکوم به نابودیه. اگر که برن روی دوباره مسئله، ببینید ما چند بار از بابت فراخوان ها ضربه خوردیم همیشه، ولی کی یه ذره قضیه پیش رفته، موقعی که غافلگیر شدن. پیشتر هم شما این نوع در برنامه‌هاتون من دیدم که اینو گفتی، مثلا بازی ایران استرالیا رو مثلا گفتی که دقیقاً یعنی نیروهای امنیتی کلاً شوکه شدن و اصلا هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن. حتی در این مرتضی پاشایی بود، اون خواننده‌ای بودش که این بنده خدا اصلا یهو که این فوت شد، خب این از تهران شروع شد. ببین کار به جایی رسید، اینقدر توی اون روز خاک سپاریش و اینا، ببین هم در اصفهان، هم در شیراز، هم در خراسان، در مشهد و هم در تهران، تبریز و اینا رو خاطرم نیستش، ولی در این سه چهار جا واقعا جمعیت زیادی اومدن و نسبت به این قضیه واکنششون دادن. توی تهران یهو یک جمعیت میلیونی داشت حرکت میکرد به طرف همین بهشت زهرا، بعد اینها مجبور شدن ورودی های این جریان بهشت زهرا رو ببندن چون اصلا نمیتونستن اون طرف جمعیت رو کنترل بکنن. توجه میکنی؟ پس ما روی اصل غافلگیری همیشه باید باشیم. حالا چرا اومدم این آقای کلاهی معروف متحرنی رو عرض کردم خدمتون؟ فقط برای اینکه چه ایشون چه هر کس دیگه ای، اینها اومدن شروع کردن زمان تعیین کردن. ببینید برای این جریان براندازی هیچ زمان مشخصی وجود نداره، هر وقت که مردم خودشون اراده کردن فضا رو مناسب دیدن که با کمترین میزان بتونن که یه حرکتی انجام بدن، مطمئن باشه که این اتفاق خواهد افتاد. پس لزومی نداره که شما میای زمان تعیین میکنی که نمیدونم در پاییز خواهد بود، در فلان موقع خواهد بود، اسرائیل سب خواهد کرد، نمیدونم محرم و سفر نمیدونم به اسمان برسه. کدوم یکی از کارهای اینا رو شما تونستید توی این چند وقت پیش بینی بکنید؟ ترامپ همیشه راهنمای چپ زده پیچیده به راست، راهنمای راست زده پیچیده به چپ. البته بعضی وقتا واقعا راهنما زده که پیچیده که نتونی دستش رو بخونی، قرار نمون که بتونی دستش رو بخونی. البته که در اوج من نمیدونم شما چرا اینقدر ناراحتید که چرا ترامپ در جریان مذاکرات که ما داشتیم مذاکره میکنیم دستور حمله صادر کرده، واقعا فکر میکنم که قراره با شما هماهنگ بکنه. معلومه که اون کار خودشو انجام میده، اون یک آدم غیر قابل پیشبینیه، ولی بهتون فرصت داده شد.
بله.
شما استفاده نکردید.
بله 60
بله استفاده و نشون داد که من چقدر در این جریان جدی هستم. این غلط کردم این که الان افتادید، خب پیش از این جریانات این غلط کردم رو میگفت، فکر کردید واقعا بازم بلوف سیاسیه؟ یعنی باز هم فکر کردید که ادمینستریشن، عزیز من ادمینستریشن کاخ سفید، اصلا جو بایدن فقط کافی بود، یعنی کم مونده بود فقط دوتا نخ به دست و پاش ببندن فقط تکونش بدن. یعنی اینقدر این آدم بی خاصیت بود، اصلا ماشین امضا بود. اصلا این دوتا با هم دیگه، چه وزرا چه اصلا کلا اون تیمی که اصلا ترامپ جمع کرد، اصلا قابل مقایسه نیستش اصلا با اون سیستم پیشین. یعنی واقعا شما فکر کردید که مثلا با یه اوبامایی طرف هستید که خیلی گرایش داره به طرف شما و به طرف چپ گرایی و اینها؟ نه، اصلا انقلاب به قول افشین نریمان در آمریکا انقلاب شده. ببینید گوشاتون رو باز بکنید. نه باور کن افشین جان جد، ببینید همین امروز اوکراین حمله کرد دوباره به روسیه، اومد رفت چند تا کالشگاهش رو رفت زد، شوخی ندارن اینا. بسیار بسیار قضیه جدیه. ببینید ترامپ بلند شده اومده رفته توی زنگیزور وایساده تا این قضیه رو حلش بکنه. من امروز دیدم که دولت ارمنستان اعلام کردن که موافقت خودشون رو با این جریان اعلام کردن که آقا آمریکا بیاد. میدونی حضور آمریکا اونجا یعنی چی؟ ببینید شاید شما مثلا فکر کنید که یه چیز مثلا سمبولیک مثلا باشه، آره مثلا آمریکا میخواد این تنگه زنگزور رو به دست. وجود آمریکا در این نقطه، افشین جان خاطرت هستش اون سایت های شنودی که توی چیز بودش، توی بهشهر و توی پارساباد و اینا، یادت هستش اون سایت ها؟
بله مال خیلی قدیم هست، درسته مال زمانه مثلا
تکسمن. آره
بله
آره، اون تکسمن یک بود توی چیز بودش، توی بهشهر بود، کپکان بود، تکسمن دو بود.
شما دارید راجع به سایت هایی صحبت میکنید که در زمان مثلا گذشته در دوران قبلی قبل از انقلاب این سایت ها تأسیس شده در شنود اون طرف روسیه مثلا شوروی.
دقیقاً. بله. ببینید دقیقاً در سال 58 اون پروژه آیبکس، خاطرت هستش زمان نیکسون بودش که این پروژه آیبکس شروع شده اینا، 500 میلیون دلار اون موقع پول پروژه رو شاهنشاه دادن، 500 میلیون دلار قرار بود که تا 5 میلیارد دلار این جریان بیاد بالا. خب اینها توی این پروژه آیبکس اووردن، نامش هست بوز کوهی، اووردن توی این سه نقطه این چیزهای، این دستگاه های شنود و اینها رو کار گذاشتن. یعنی اینقدر این قضیه مهمه، میخوام بگم که چه اهمیت قضیه. و فقط یک شرط اونجا فقط میذارن که آقا شما که مثلا دارید شنود میکنی، یک باید به ما، یعنی به نیروهای اطلاعاتی ایران باید شما این آمار رو بدید، دو هر اتفاقی که در عراق میفته رو فاصله رو ببین چقدر فاصله زیاده، میدونی فاصله اینا تا اونجا چقدر، ببین چه قدرتی داشتن اینها، اینا داشتن شنود میکردن. امروز حضور ترامپ یا آمریکا، یا اگر بگیم که یک ریملندی در هارتلند، اصلا از بعد ژئوپلیتیک بخوایم بگیم، حضور آمریکا در این نقطه بسیار بسیار موضوع مهمیه. اومد قضیه رو حل کرد، نه به ترکیه این پروانه رو داد که کنترل اونجا رو به دست بگیره، نه به آذربایجان، نه به ارمنستان، نه به ایران، نه به جمهوری اسلامی،
نه به
توجه کنم اینجا. خب آره، خب روسیه خب مجبور بود که مثلا نیابتی، مثلا مجبور بود که مثلا این جریان پیش ببره دیگه، پروانه این کار رو بهشون نداد. ولی خاطرت باشه که جمهوری اسلامی وا داده بود، یعنی توی اون جنگ قره‌باغ خاطرت هستش، تو همین جنگ آذربایجان و ارمنستان جمهوری اسلامی رفت طرف آذربایجان رو گرفت، بهانه اینکه اینها ارمنی هستند و نمیدونم هم کیش ما نیستند و اینها هم یک بخشیش مثلا با ما هم زبان هستن و مسلمان هستن و اینها. بزرگترین اشتباهی که اگه که بگیم که از بعد مزدوری بخوایم بگیم که خب دستور از طرف تیم دایی یوسف، جوزف استالین بهش میگفتن دایی یوسف، از طرف تیم اطلاعاتی دایی یوسف بهشون دیکته شد این جریان که باید شما این قضیه رو از طرف از آذربایجان باید پشتیبانی اینجا صورت بگیره. و خاطرت باشه چند تا روستا که متعلق به ارمنستان بود رو جمهوری اسلامی چشماشو بست و اینها دوباره این رو زمینه خاک آذربایجان کردن. اگر همینطوری پیش میرفت، خاطرت باشه در برنامه دو یا سه بود که عرض کردم که تمامیت ارضی ایران رو آمریکا هستش که حفظ کرده، یعنی اگه دست جمهوری اسلامی بود تا الان همه اینا رو بخشیده بود رفته بود. و ببین چقدر مهم بود این قضیه که آمریکا باید میومد اونجا دوباره حضور فیزیکی پیدا بکنه. مطمئن باش که یهو فردا اتوش یه چهار تا پایگاه هم یهو دیدی در اومد بیرون، یه پایگاهی هم اونجا به هر حال زدن، یعنی هیچ چیزی بعید نیستش.
بله به هر حال بعد ببینیم که چطور میره جلو. برگردیم به مسائل داخل ایران، اینی که یه دفعه آب تموم میشه، برق قطع میشه، همینجوری پشت سر هم، یعنی مثلا صدها داره میاد ذخیرش کم میشه، مثلا یه چیزی که قابل پیش بینی حداقل از یک ماه دو ماه قبل میشه پیش بینی کردین، و با توجه هم مصرف آب در شهر مشخص شده، هم ذخیره مشخص شده، میزان نزولات آسمانی هم با یه درصدی میشه محاسبه کرد که خیلی خب مثلا این صد تا یه ماه دیگه آب داره یا تا دو ماه دیگه آب داره، و میشه بعد از اونجا برنامه ریزی کرد که چجوری مصرف بشه که بیشتر بمونه این ذخیره آب تا مثلا دو مرتبه بارون بیاد از این حرفا. ولی چی شد که یه دفعه ساعت‌ها خالی شدن و یه دفعه بیابی ها شروع شدن؟ من یه برنامه میبینم، شما چطوری میبینید این داستانو؟
حتما من هم همین برنامه میبینم، صد درصد اصلا شک ندارم. اما پیرو آمارهایی که خود سایت های جمهوری اسلامی رو من امروز رفتم شروع کردم نگاه کردن ببینم اصلا آقا نمیدونم فلانی فلانی اصلا حرفای اینها رو، این داده ها رو اصلا ما میتونیم گیرم، مراجعه میکنید به آمار خودتون، همین الان خودتون برید داخل گوگل جستجو بکنید، بگید آقا میزان مصرف آب آشامیدنی مردم ایران چقدره. تمام سایت ها، خبرگزاری ها تو طی سالهای گذشته نشون دادن که آقا بین 6 تا 8 درصد آب آشامیدنی کشور خب خرج صرف نوشیدن مردم میشه، یعنی آشپزی و مردم مصرفش میکنن، 2 درصدش رو صنعت مصرف میکنه، 90 درصدش رو بخش کشاورزی داره مصرف میکنه. توجه میکنه این اصلا یه فاجعه بزرگه. ببین این آمار رو من نمیدم، ببین این آماری خودتون دارید ارائه میدید. خب بعد این ما چندین تابستون رو به هر حال ما پشت سر گذاشتیم با همین مدیریت فشل جمهوری اسلامی، به هر حال تابستانهای پیشین هم بوده دیگه. چی شد که شما یک شبه به این نتیجه رسیدید که تهران باید تخلیه بشه و این کلید واژه تخلیه تهران رو هی دارید مطرح میکنید؟ و جالبه که در پیش از این جریانات موقعی که اسرائیل حمله کرده بود، شما همش کلید واژه این رو مطرح میکرد که آقا بمونیم دفاع بکنیم. چرا؟ چون اون موقع شما به یک سپر انسانی نیاز داشتید. توجه میکنید؟ شما به یک سپر انسانی نیاز داشتید که یه جوری بتونید که به قول معروف جلوی خسارت کمتری رو مثلا بگیرید به خودتون. ولی از وقتی که دیگه همه چیزتون رو زدن و هیچ چیزتون دیگه باقی نمونده، الان نگاه میکنید حالا خود همین مردم تبدیل شدن به یک عاملی که هر لحظه ممکنه که بخواد شورشی صورت بگیره، انقلابی صورت بگیره، اعتراضات بخواد شروع بشه و شما ترسیدید الان و دارید این کلید واژه خروج از این مردمی که میگید از تهران برن بیرون، اینا کجا باید برن؟ چی شده که شما در عرض این دو سه روز یهو به این نتیجه رسیدید که کرج آب نداره، نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم، نمیتونیم آب رو مدیریت بکنیم؟ گزارش هایی میدیدم افشین جان راجع به این که فلان آقازاده، فلان انگلزاده نمیدونم پمپ های آب رو وارد کردن تو گمرک همینجوری مونده، پمپ نمیدونم این موتور برق ها رو مثلا وارد کردن و اینا. یه گزارشات اینجوری میدیدم که خیلی برای من خیلی منطقی نمیاد، چون مستقیما داره امنیت ملی رو داره نشونه میگیره. من این رو، موضوع آب رو، کمبود آب رو، پیرو اون گفتگوهای پیشین در همین راستا میبینم که بخشی از نیروهای امنیتی دارن این نارضایتی عمومی رو دارن به وجود میارن، چه با آتش سوزی، چه با قطعی آب، چه با قطعی برق. و فراموش نکنیم در جنگ 12 روزه برق قطع نشد، آب قطع نشد، با اینکه شرایط یک شرایط جنگی بود. خب حالا تمام اون سناریوها که مطرح میکنن که آقا قضیه بیت کوین و اینا هم که دارن مطرح میکنن، خود موضوع آب هم به برق مربوط میشه دیگه. وقتی که برق نباشه خب آب هم نخواهد بود، یعنی باز هم اون مسئله برق رو ما اینجا داریم. حالا اون که میگن که مثلا بیت کوین دارن استخراج میکنن و اینها، و شما توی اون 12 روزه دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاد. به هر حال هر چی که هست، یک بخشی از نیروهای امنیتی دارن این به قول معروف اون بستر رو دارن آماده و مردم رو دارن میبرن به طرف این جریان و این ایجاد این نارضایتی عمومی، این چیزی که من دارم میبینم.
بله، از این طرف هم اگه آبم نباشه برق نداره، این یه جوری این سیستم جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده که سدها رو اصلا با یکی از انگیزه هایی که این همه سد زدن، 24 تا سد روی مثلا رودخانه های که به دریچه ارومیه میرفت، مثلا یکی از توجیهات این بود که ما میخواییم برقم بگیریم، ضمن اینکه آب رو میخواییم یه جوری مثلا بفرستیم برای کشاورزی، ولی میخواییم برق هم بگیریم. و الان یعنی آبم نیست، برقم نیست، یعنی یه جوری همش به هم یه وصله دیگه. مثلا این ثبت در تاریخ میشه که حکومت آخوندی چه بلایی به سر ایران میاره. به نظر من خائن‌ترین و بی‌وطن‌ترین آدم های هر کشوری همین آخوندهاش هستن، حالا فرقی نمیکنه آخوند کدوم مذهب و کیش باشن. ولی هر چی که هست، حالا دست نشانده هستن، به نظر من که دست نشانده هستن، دست نشاندن یا نیستن، ولی ثمره مدیریتشون همین شده دیگه، بیابی و بیبرقی و زجر کشیدن مردم. و حالا باید ببینیم که در این تابستان داغ که الان نیروهای امنیتی از بین رفتن، این بخش بزرگشون به تمام فرماندهای سپاه از بین رفتن، به قول شما چشم و گوششون کور شده، یه جوری کور و کر شدن، پلیس فتا رو از بین بردن، اونم نهادهای سرکوب رو از بین بردن تا حدود زیادی. پس حالا الان میتونم بگم یه بستری فراهم شده برای اینکه منتظر یه خیزش مردمی باشیم دیگه. احتمال میدی تو این تابستون ما شاهد خیزش مردمی باشیم؟ خودت چی فکر میکنی؟ چون اخبار خیلی نگاه میکنی، چجوری میبینی؟
99-1 99% من میبینم که مردم در طی چند روز پیش رو این بغض 46 ساله، اما این دفعه مانند زن زندگی آزادی و دفعه پیش نیست، این بار بسیار بسیار حضور مردم پررنگتر خواهد بود. چرا که اصلا جنبه فقط یه چیز بنزین و نمیدونم زن زندگی آزادی و دیگه این صحبت ها نداره. دیگه صحبت اینه که آب، ببین دیگه از آب ما مهمتر که چیزی نداریم، که از برق و آب و اینا مهمتر، یعنی ابتدایی ترین چیزی که شما نیاز داری بهش. حالا مغازه داری، اصلا بازاری هستی، مغازه داری، کارخونه داری، ببینید این آسیبش به همه داره میرسه. اینطور نیستش که بگیم آره 88 قشر متوسط بودن و در اون حکومتی بودن و نمیدونم قشر مرفع بودن و خیلی مثلا به طبقه پایین. این یه چیزی که به همه مربوط میشه، موضوع آب، بر هم موضوع سلامت هستش، هم موضوع رفاه و آسایش است و همین که اصلا موضوع زندگیه. و شما هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. ببین شما مجبوری، هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. باید و باید این مسئله حل بشه، مسئله آب و برق باید و باید حل بشه. حالا وسط این هاگیر واگیر یهو مثلا میبینی که بیژن عبدالکریمی میاد، بلند میشه میره، شروع میکنه شاگرداش فراخوان میده به شاگرداش که شاگردای من در هر کجای دنیا که هستید که توی این چند ساله بهتون آموزش دادم، برید به دنبال گرفتن فتوا از علما، از مراجع تقلید، از کسانی که در میان مثلا مسلمانان نفوذ دارن و میتونن یک کاری میتونن انجام بدن. جالبه که پزشکیان هم بلند میشه میره قم، پزشکیان بلند میشه میره قم، ادعی اومدن مسخره کردن که آقا تو داری میری از، یعنی رفته از جامعه مثلا روحانی اونجا درخواست کردی شما برید نماز بخونید، خب نماز باران و این از این جادوگری و نمیدونم این چیزها رو انجام بدید که مثلا بخواد بارون بیاد. شما سطح مدیریت کشور رو شما نگاه بکن که یه کسی مثلا مثل پزشکیان باید بلند شه بره قم آویزون مراجع تقلیدی بشه که خود اینها بالای 90 سالشونه، خودشون اون چیز آخونده اومد گفت هر یه دونه از اینه که تو خبرگان رهبری میرن میاد 3 نفر آدم داره اینو ترخوشکش میکنه، یعنی یکی پوشکش رو عوض میکنه، یکی ویلچرش رو اول میده، یکی عمامش رو درست میکنه. نه باور کن اینو من نگفتم، خود گفت هر کدوم 3 فقط خدم و حشم دارن که فقط داره آقا رو ترخوشکش میکنه. تصور کن ببین جنتی 99 ساله باید بیاد بشه دبیر شورای نگهبان و بخواد بیاد برای ما آدم تعیین صلاحیت بکنه که بگه این بشود رئیس جمهور یا نشود. شما عمق فاجعه رو نگاه کن. حالا تو همین ببین اگه بخوایم بر اساس بیکفایتی بذاریم، افشین جان چند روز دیگه این 40 امام حسین شیعیان این هاست، درسته؟
بله.
چطور از ایران تا عراق اینترنت هست، خب آب اونجا رفتید، یعنی توی موکبا هر جور امکاناتی بگید دارید فراهم میکنید که این رژه رو اونجا مثلا را بندازید. و حالا من دلیلش پسانتر میگم که چرا آقایون تمایل خیلی بیشتری دارن برای رفتن به این جریان. چطور شما میتونید که این کارا رو انجام بدید؟ تو بیابونا دیدی چجوری آب میرسونن، چجوری اینترنت میرسونن؟ ببین اگر که شما مردم رو بر بیکفایتی بذارید، پس اینا نباید توان این رو داشته باشن که بتونن برن این کار رو انجام بدن. توجه میکنی؟
درسته.
ولی چطوری که اونجا میتونید انجام بدید ولی به مردم که میرسه وا میرسه؟ نه اینترنت پرسرعتی هست، نه آبی هست، نه برقی هست. پس این نشون میده که یک چیزی داره اتفاق میفته اینجا. یعنی بر اساس چیزایی که الان ما توی این چند روز گذشته نگاه کردیم، اینه که این داره میره به طرف مسیر تغییر داره میره. حالا بازم برگردیم سر همون جمله نخستین شما، آیا یک تغییر، حالا بذات شما باورتون این بود که در هر دو صورت هم کنترل شده هستش، بازم میزان کنترلش میتونه بالا و پایین باشه. یعنی اون که سناریو و تزی که اصلاح طلبا آوردن جلو که اصلا کلا حرفشون نزن، که خب خوشبختانه با وجود با ورود مسعود رجوی که نمردش معلوم، نزو زنده بینم نمرده نشان، که اصلا معلوم نیست اصلا کجا هست و یهو یه بیانیه میده و میاد از این قضیه پشتیبانی میکنه، که خیلی واقعا دیدم اون برنامه تو دقیقا درست گفتی که یه کار درست زندگیش انجام داده بود که حسابی این برنامه رو کاملا دادش رو هوا. یعنی واقعا دمش گرم که اومد این کل این برنامه رو، خودش که کلا تعطیل بود اینم کلا تعطیلش کرد. تمایل اون بخش از حکومت که به طرف اصلاحات هست و همچنین ادامه حکومت و حذف ولایت فقیه، که خب هم مشتبه داره قضیه رو پیگیری میکنه، جالبه که با خانواده رفسنجانی، افشین جان مشتبه خامنه‌ای خب با بچه های رفسنجانی دارن این قضیه دارن پیش میبرن، بعد اینا قاتل اونا هن.
بله.
اینا بله. قاتل اونا هن. یعنی بابای این بابای اونو کشته، ولی بچه هاشون میان برای اینکه این سیستم و این نظام رو بخوان حفظ کنن. ببین تا چه حد دارن با هم دیگه همکاری میکنن. بعد تاج‌زاده از تو زندان میاد بیانیه میده که امروز بیانیه داده تاج‌زاده که آقای خامنه ای یا استعفاتو بنویس بکش کنار، یا اینکه مثلا ما میاییم مثلا میکشیمت پایین دیگه. آقای تاج‌زاده حالا خیلی جالبه که توی زندان اینقدر شاخ شده، این خودش یه نکته‌ای داره.
اصلا خنده داره. خب ببین، یارو از تو زندان داره بیانیه میده که خامنه ای باید بره کنار و بعد مسئولین زندان هم میذارن این بیانیه بیاد بیرون و تو ایران اینترنشنال و به شبکه اینم خوب فلان و اینا پخش بشه و همه دنیا بفهمن که بله آقا همچین حرفی زده. هیچ کس هم کاری به کارش نداره، مسئله اینه. و یه نکته دیگه راجبه، یادت هر وقت مثلا یه چیزی میشد و عناصر خود جوش وارد عمل میشدن، عناصر خودسر خود جوش اینا، الان اثری از آثار اون عناصر خودسر خود جوش هم نیست. اون مده هایی که ممنون میرفتن یقه اینو اونو میگفتن فوش میدن، اونا هم نیستن الان. و این یعنی عقب نشینی کامل جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای، کل اون به اصطلاح نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی کاملا وا داده به نظر من دیگه. از همه معلوم نیست واقعا دیگه کجا میخوان برن، موو بعدیشون چی، حرکت بعدیشون چی میخواد بشه. و ولی از اون طرفم مردم، یعنی این همین چیزی که تایزاده گفت، خب اگر مثلا 4 سال پیش بود این الان تبدیل میشد به تیتر یک خبری تمام رسانه ها و مردم دائما تمام افکار عمومی رو مشغول خودش میکرد، ولی الان اصلا کسی اهمیتی نمیده و این خیلی خبر خوبیه به نظر من. میشتم این صحبت شما رو در این زمینه.
همراه هستم باد افشین جان. یک پیامی دارم برای مسعود پزشکیان به زبان شیرین مادریمون. آقای پزشکیان، این تیکه‌ای که به پیشوری گفته شد که سنه گتیرن سنه درگت، اونی که تو رو آورده حالا بهت میگه برو شغال برای رهبرت که تو رو رئیس جمهور کرد، براش پیام رو برده و رهبرت تسلیم شده، اینقدر بالا پایین نپر. اگر که تو راست میگی، اگر که تو راست میگی و میگی که ما حاضریم که، یعنی دولت جمهوری اسلامی حاضر است که با اپوزیسیون دیدار بکند و گفتگو بکند و صحبت بکند، نمیخواد این کار رو انجام بدی، اول برو در زندان رو باز کن. مگه نمیخوای تغییر بکنید؟ آقا بیایید، اصلا بیایید ما باور کنیم، یک بار دیگه بیایید فریب بخوریم، خیلی خوب ببینیم یه چیزی ازتون. در زندان رو باز بکنید. نخستین کاری که میتونید انجام بدید برای اینکه من نوعی مردم ایران دست کم یه گوشه ای از حرفای شما رو بخوایم باور بکنیم، در زندان ها رو باز بکنید، این فیلترینگ چیز و این شبکه های اجتماعی و اینها رو بردارید، پروانه بودید که گردش آزاد اطلاعات صورت بگیره. حالا نخواستیم شما برید با اپوزیشنی که تکواژی اپوزیسیون رو به کار میبرید که معلوم اصلا منظورتون اصلا مشخص نیست چیه. اینم از این. پس از اصل غافلگیری غافل نشیم، اصل غافلگیری خیلی خیلی اهمیت داره و کسانی که از درون وزارت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی هستن میان یه سری چیزها رو بهتون میدن باور نکنید. این فقط پیشنهادی که دوست داشتم که فقط با شما افشین گرامی و همیهنانم به اشتراک بذارم. سپاسگزارم که پروانه دادید که من بتونم یک چند دقیقه در این رابطه صحبت بکنم.
سپاسگزار و تایداری و بدرود.
بدرود.